porte-parole.
Allez, bonne nuit.
Margot, porte-parole. Porte-parole.
Allez, bonne nuit.
موج نارنجی. به نام خدا اهالی رادیو سبا، سلام. یک قسمت دیگه از برنامه موج نارنجی شروع شده. با ما همراه باشید تا حدود 45 دقیقه پیش رو. بعضی از روزها که خبرها سنگین تر از همیشه است و ذهن آدم ها از هیاهوی جهان خسته میشه، خیلی از ماها به دنبال سکوت کوتاهی میگردیم تا بتونیم دوباره نفس بکشیم. سکوتی که نه در دور شدن از دنیا بلکه در فهمیدن اون پیدا میشه. این سکوت شاید لابلای کتاب هاست، همون کتاب هایی که از پناهگاه های آروم ما هستن، صفحه هایی از کاغذ که شاید سبک به نظر برسن اما میتونن چراغی روشن کنن که در ذهن انسانی که میخواد جهان رو دقیق تر ببینه آرومتر بفهمه و با امید بیشتری در کنار دیگران زندگی کنه. از بچگی خوندیم یار مهربان کتاب. این روز هم که نمایشگاه کتاب داره به صورت مجازی برگزار میشه، ولی از لطف نیست که داستانی براتون بگم در رابطه با کتاب و اثرش در زندگی کسی که مثل من و شما داره روزگار میگذرونه. با ما باشید.
هر گل یه دنیاست، یه گوشه تو تهران که دریاست که زیباست، جهانی که فردا نداره عذابه، چراغ مسیر رهایی کتابه. نه به کتاب نخوندم، نه به غم تو و من، نه به روزا رو بی هدف به شب رسوندن، نه به کتاب نخوندن، نه به خزانه میهن، نه به وابستگی ما به دشمن. نگاهم همیشه تو فکر جواب تموم سوالام کتابه. نه به کتاب نخوندم، نه به غم تو و من، نه به روزا رو بی هدف به شب رسوندم، نه به کتاب نخوندن، نه به خزانه میهن، نه به وابستگی ما
در انتهای یکی از کوچه‌های قدیمی شهر کتاب فروشی کوچیکی قرار داشت. تابلوی ساده‌ای هم سردرش بود که روش نوشته بود یاد مرد کتابخوان. اهالی محله هنوز پیرمردی رو که سالها پیش این مغازه رو ساخته بود یادشون بود. مردی آروم که باور داشت هر کتابی که وارد خونه ای میشه مثل روشن شدن چراغ تازه‌ای در دل اون خونه است. بعد از اونم نوش امیر اداره مغازه رو دست گرفت. جوانی کم حرف که با دقتی شبیه نگهداری از یک باغ قفسه های کتاب رو مرتب می کرد و مراقب بود که هیچ صفحه بیقدر روی زمین نمونه.
یاد مرد کتاب خون. روزی که آقا بزرگ فوت کرد از خودشون ارث و میراث زیادی باقی نذاشت، ولی یه کتابخونه بزرگ به یادگار گذاشت. آقا بزرگ که فوت کرد برای همه سوال بود که خب کتابخونه بزرگش چی میشه؟ اون کتاب گلستان و بوستان و دیوان حافظ و تذکرت الاولیا و تاریخ پادشاهان قدیم و نمیدونم اینا به کی میرسه؟ بین بچه‌ها بحث بود سر این کتابا و بی بی خانومم که از بحث توی خونه دل خوشی نداشت همینجوری هرس می‌خورد و هیچی نمی‌گفت. یه روز که رفتم دیدن بی بی، دیدم نشسته کنار کتابخونه و کتاب حافظ برای خودش داره فال میگیره. چشماشو بست و صفحه رو باز کرد و بعد مشغول خوندن شد. شعر رو که خون نگام کرد و گفت آره مادر، پشو. پشو که تصمیمی که گرفتم بهترین تصمیمه. گفتم چه تصمیمی بی بی خانم؟ گفت میخوام این کتابا رو که یادگار آقا بزرگ تقدیم کنم به کتابخونه مسجد و مدرسه. اون روز من و بی بی تمام کتابا رو بسته‌بندی کردیم و آماده بردن به کتابخونه و مدرسه شدیم. البته چند تا کتابو بسته‌بندی نکردیم، گوشیم کنار. یکی تفسیر قرآن بود، یکی دیوان حافظ، یکی هم کتاب لیلی و مجنون. کتاب لیلی و مجنون رو که باز کردم بوی یاس پیچید تو دماغم. آقا بزرگ صفحه اولش نوشته بود تقدیم به گل یاس. بی بی کتاب رو بو کرد. بعدم جعبه کتابا رو برداشتیم و با هم رفتیم سمت مسجد و مدرسه و به قول بی بی حالا یاد آقا بزرگ با وجود این کتابا تو خاطره این محله میمونه. آقا بزرگت کم کسی نبودا، کسی نبود که زود فراموش بشه. هی یادت بخیر مرد.
خبر کن ای ستاره یار ما را که دریابد دل خون خار ما را، خبر کن آن طریق عاشقان را که تا شربت دهد بیمار ما را، جان و سر تویی بزر نیست کسی به پای تو، آینه بین به خود نگر کیست دگر برای تو، بوسه بده به روی خود راز بگو به گوش خود،
خرامان می روی ای جان جانی من مرو ای ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو، ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مرو و ای زمان بی من مرو. جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو، خاری من گشت ذاتش در پناه لطف گل، خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل، تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرو، من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو.
بیشتر وقتا کنارش تو مغازه بود خواهرش ریحانه بود، دختری که بیناییش بر اثر یه حادثه کم شده بود و جهان رو بیشتر با صداها میشناخت. عصرها وقتی مغازه خلوت‌تر میشد، امیر کتابی برمی‌داشت و برای اون بلند میخوند. واژه‌ها آروم در فضای مغازه میچرخیدن و ریحانه با چشمای بسته اونها رو مثل تصویرهای روشنی در ذهنش میدید. اون سال شهر روزهای پر استرابی رو میگذروند و مردم بیش از همیشه دنبال جایی بودن که ذهنشون آروم بگیره. عجیب اینه که تو همون روزها هم کتاب فروشی کوچیک انتهای کوچه شلوغ‌تر میشد. مثلا دانشجوها برای فهمیدن تاریخ میومدن، مادرها برای پیدا کردن قصه واسه بچه‌هاشون و پیرمردی هم برای خوندن چند صفحه. بین قفسه‌های چوبی مغازه آدم ها بدون این که همدیگر رو خوب بشناسن توی یک چیز مشترک بودن، نیاز به دونستن و آروم شدن.
من آقا احمدی نشستیم تو مغازه. عجب فصلی این اردیبهشتا، قشنگترین اسم واسش انتخاب کردن واقعا. هوا خوب، حال ما خوب، بوی این بارونای وقت و بی وقتم میزنه زیر دماغمون که دیگه هیچی. من قبلنا خیلی جای دیگه شاید مغازه بودم، از بقالی بگی تا فسفوتی و لباس فروشی، اما راستش کار کردن تو کتاب فروشی خیلی با کلاسه. وسط یک عالمه کتاب با اسمای قلمبه سلمبه، جلتای رنگ و وارنگ که تو قفسه های چوبی با نظم نشستن کنار هم دیگه، با کلاسه دیگه. اصلا توی آب و هوا باز تو کتاب فروشی موند، اصلا زندگی کرد، باز رفت و آمد مردم تو خیابون دید. البته که خب من حالا در رفتن از زیر کار نیستم، منظورم اینه که من گردگیریامو کردم، حالا دیگه نشستم دارم صفای این هوا رو میبرم. آقا احمدی هم عین ما داره بیرون نگاه میکنه، یه نمه بارون، یه خودم گرد و خاک بلند شده، نمیدونم تو مغزش چی میگذره، اما من اگه یه آب طالبی داشتم دیگه تو این لحظه خدا هیچی نمیخواستم. یه آقا احمدی برمیگرده میگه یاری اندر کس نمیبینیم، یاران را چه شد، دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد. میگم چی شد الان دوستا چی شدن؟ آقا احمدی میگه دال بده. من راستش نواست بذارم این آقا احمدی زیاد بره تو فکر، دال از کجا بیارم براش؟ میگم آقا احمدی جان چی میل دارین؟ آقا احمدی میخنده میگه دال بده، تو این هوا، تو این نداشتن مشتری فقط مشاعره میچسبه. میبینه من باز دارم یعنی یه بچه 5 ساله نگاش میکنم، میگه مشاعره، با آخرین حرف شعر من یه شعر دیگه بگو که شروع شه. میگم آقا احمدی ما شعر نمیدونم آخه از کدوم طرف شروع میشه، حالا آخه چایی بیارم براتون؟ میگه بیشی یه شعر بگو که با دال شروع شه، فشار بیار به اون مغزت، حتما یه چیزی توش پیدا میشه. میپیچم به خودم، وای بابا داشتیم کیف هوا رو میبردیم. میگم دست در دست هم دهیم به مهر، کشور خیش را کنیم آباد. میگه این شعره؟ میگم والا هرچی توش از وطن بگه برای من این شعر میمونه، مقدسه. خندش گرفته، میگه خب من از ده باید بگم دوباره، بعدش نوبت توی که یه شعر درست حسابی بگی. یا نخه خود ادامه بده این بازی رو. من به آب طالبی فکر میکنم، این آقا احمدی به دال و زال، اخ خدا رو شد مشتری اومد. پشم خدمت کنم به خلق خدا.
عصرها چند کودک محله با کاغذهای تا خورده وارد مغازه شدند. تو دستشون چند تا قایق کاغذی بود، قایق‌های کوچیکی که از صفحه‌های دفتر ساخته بودند. امیر برگه‌ای رو که هنوز تقریبا سفید بود در دست گرفت و لحظه‌ای بهش نگاه کرد. به کاغذی که میتونست هنوز هم نوشته‌ای، فکری یا داستانی رو تو خودش جا بده. امیر چند تا برگه باطله واقعی از زیر پیشخون بیرون آورد و اونها رو جلوی بچه‌ها گذاشت. صفحه‌هایی که روشون نوشته شده بود، اما امیر نگاهشون داشته بود برای روز مبادا و اون روز هم روز مبادا بود. به بچه‌ها گفت اگه می‌خواین قایق کاغذی بسازین، به نظرتون بهتر نیست از این کاغذایی که استفاده شدن بتونین قایق بسازین؟ از صفحه‌هایی که سفیدن نه، چون میشه هنوز سیونا یه چیزایی نوشت. بچه ها از همون روز عادت کردن که هر موقع میخواستن یه اسباب بازی کاغذی واسه خودشون درست بکنن، میومدن کاغذهای باطله رو از امیر میگرفتن و میبردن. همون پیشنهاد ساده کم کم تو محله پخش شد. چند هفته بعد کنار صندوق مغازه جعبه‌ای گذاشته شد برای کاغذهایی که باطله بودن. مردم برگه های اضافی رو میآوردن و در عوض کتاب امانت میگرفتن یا در عصرهای بلندخانی مغازه می نشستن. جالب بود. کتاب فروشی آروم آروم به جایی تبدیل شده بود که مردم توی اونجا نه فقط کتاب بلکه حوصله فکر کردن پیدا می کردن. جایی که می شد چند دقیقه از شتاب خبرها فاصله گرفت و دوباره فهمید دانایی فقط برای پیشرفت نیست، برای دووم آوردن هم هست. حالا شاید بپرسید که خب این پیشنهاد امیر چه کمکی به محله کرد؟ خیلی کمک کرد. اول اینکه به سرانه مطالعه کشور کمک کرد. دوم اینکه صرفه‌جویی رو جا انداخت. چطوری؟ از طریق همین استفاده از کاغذهای باطله باعث شد که مردم کاغذهایی که توی دفترشونه یا دم دستشون هست و خیلی راحت هدر ندن. بچه ها از دفتر نقاشیشون کاغذ نکنن برای اینکه بخون کار دسته کاغذی درست بکنن، اونم قایقی که بعدن بندازن تو آب و بره ته آب و پاره بشه. برای درست کردن کاغذ هزاران هزار درخت باید قطع بشه. همه این چرخه ها به هم وصله دیگه. ما اگه کاغذ هدر بدیم، کاغذ گرون میشه، کم میشه. برای ساخت کاغذهای بیشتر، درخت‌های بیشتری باید قطع بشن. ولی اگر مثل امیر بیایم برای کارهای دم دستیمون از کاغذهای باطله استفاده بکنیم، هم در مصرف کاغذ صرفه‌جویی کردیم، همین که باعث میشیم اون قیمت کاغذ کم بشه، کتاب بیشتر تولید بشه و مردم سرانه مطالعه بینشون بالاتر بره. همین کار قشنگی که امیر کرد، مردم اون شهر به ازای هر کاغذ باطله‌ای که برای کتابخونه می آوردن میتونستن کتاب به امانت ببرن و بخونن. چی بهتر از این دیگه؟
کتاب اتریاس. اون تابستونی که بابا ورشکست شد و با مامان و یه وقتای عمورزا هر روز راهی دادگاه بودن یا دنبال فروش وسائل و رهن یه خونه یه کوچیک، مامانم منو میذاش خونه مامان جونینا که من زیاد سختم نباشه و راحت باشم. خودشونم شبا میومدن اونجا و سرسری شامی میخوردن و از خستگی بیهوش میشدن. من 10-15 ساله خیلی غصه میخوردم، همش نگران بودم که بابا از پس این همه بدهی نکنه بر نیاد. جدا از این که اون سال کلاس زبان و استخر رفتن تعطیل بود و من با بچه های محل دیگه نمیتونستم آتیش بسوزونم، خب اولش عادت کردن برام خیلی سخت بود. آخه مامان بزرگ نمیذاش زیاد بیرون برم، هی میگفتش که تو دست من امانتی. واقعا دیگه داشتم خل می شدم. اصلنم تلویزیون دیدن دوست نداشتم. بابا جونم مدام اخبار رو با رادیو گوش می کرد. یه طوری شده بود که من به تمام حوادث داخلی و منطقه دیگه مسلط شده بودم. اما خب به مامان غر نمی زدم چون می دونستم چقدر خودش تو سختیه. یکی از همون روزا دختر عموی مامانم که معلم هم بود اومده بود خونه مامان بزرگم که بهش سر بزنه. وقتی منو دید کمال احوال کردیم و وقتی فهمید که حوصله‌ام سر میره یه کتاب از تو کیفش در آورد و بهم داد. یه رمان بود به اسم آرزوهای بزرگ. گفت بیاین بخون حوصله‌ات سر نره. کتابو ازش گرفتم و تشکر کردم. راستشو بگم تا دو سه روزی هم سمتش نرفتم. اما دیگه بیکاری خیلی اذیتم میکرد. گفتم حالا بذارینم یه امتحانی بکنی. آخه من تا قبلش فقط تقریبا کتاب درسی خونده بودم. البته وقتی بچه بودم مامانم واسم داستان زیاد میخوند ولی خودم هیچ وقت همت نمیکردم. خلاصه شروع کردم. اعجاز داستان و کلمات و دنبال کردن جمله به جمله یه متن برای فهمیدن و کشف ماجرا و عاقبت آدم ها کم کم داشت منو به سمت خودش میکشید. کمتر از دو روز کتاب تموم شد. دلم بازم اون حس جالبو میخواست. رفتم سمت کتابخونه مامان جونینا و فقط کتابهایی با اسمای قلمبه سلمبه دیدم و فکر کردم خب دیگه اینجا چیزی به درد من نمیخوره. پولامم برای روز مبادا پس انداز کرده بودم، نمیخواستم خرجشون کنم. بعد یه روز بالا پایین کردن به ذهنم رسید که برم عضو کتابخونه بشم. خب اون روز رو خیلی خوب یادمه، به وضوح خیلی ذوق داشتم. تو هوای گرم وارد محیط خیلی خیلی خنک شده بودم که لامپای زیادی داشت و حسابی روشن بود. کلی قفسه داشت که پر کتاب بود. حس می‌کردم با یه حق عضویت همه‌شون مال منه. عضو کتابخونه شدم و فهمیدم که میشه کتاب رو تو 24 ساعت قرض گرفت و بعد دوباره برگردوند. شروع کرده بودم دیگه به خوندن. مامان بزرگم خیلی خوشحال شده بود. فاطمه یعنی همون دختر عموی مامانم منو تشویق به این کار کرده بود. مامان بزرگ رو خیلی دعا کرد. باعث خیر شده بود. اشتهامم یه ذره بازتر شده بود انگار. یه ذره بیشتر غذا می‌خوردم. هرچی کتابای بیشتری می‌خوندم، بیشتر ذوق داشتم که برم سراغ بعدی. دیگه قلق زندگی کردن تو خونه مادر بزرگ دستم اومده بود. داشتم بهش عادت می‌کردم و حتی ازش لذت می‌بردم. اما جذاب‌ترین بخش روز واسه من بعد از ظهر بود. در حالی که دراز کشیده بودم و داشتم یه چیزی میخوندم، مامان بزرگ بعضی روزا با چای و یه تیکه کیک یا شکلات یا خورما، بعضی روزا با میوه میومد سراغم. میگفت مادر اینا رو بخور که حسابی لاغر شدی. بعدم میرفت سراغ نماز خوندن که هنوزم نمیدونم چه نمازایی بود، چون که سر اذان همیشه میدوید نمازشو به وقت میخوند. خلاصه من مشغول چای خوردن و خوندن کتاب با زیر صدای اخبار از رادیو همیشه کنار مامان بزرگ بودم که جا نمازشو که باز میکرد بوی یاس میزد تو مشامم که تمام مزه چایی و میوه و خرما رو صد برابر خوشمزه تر میکرد. اما بوی یاس قطع نمیشد. بعدش تا شب که مامان اینا بیان برا خودم تو همون حالت میموندم و با هم شام میخوردیم و میخوابیدم تا فردای همون شکلی. هنوزم بوی یاسها قطع نمیشه و اعجاز کتابا و قصه ها رو یادم میاره. هنوزم یه بچه بی خبر از همه جای نوپا یادم میاد که یه روزی کتابا دستش رو گرفتند و پا به پا بردند.
وقتی به تو فکر میکنم گریه امونم نمیده، فرصت این که یه نفس آروم بمونم نمیده. کاشکی بودی یا اینجا میدیدی که دلم طاقت دوری نداره. کاشکی بودی یا اینجا میدیدی چشای من سر و سامون میباره. حرفای نگفته زیاده ولی چه فایده گل چجوری آخه چرا تو از چشای من این همه دوری این همه دوری بدون وقتی نباشی روزام تاریک و سره بگم مثل یه سایه به دنبالت میگرده تموم زندگی رو چشمای تو دیدم بذار تو جون بگیرم نفس از تو بگیرم از تو بگیرم حرفای نگفت زیاده ولی چه فایده گل من دادمون از این جدایی
با این کاری که امیر کرد چراغ کتاب فروشی دیرتر از قبل خاموش می شد و نورش روی سنگ فرش کوچه می افتاد. نورش کوچیک بود اما گرم بود، مثل همون کتاب هایی که دست به دست بین مردم می چرخیدن. شاید راز دووم یک شهر همین باشه، اینکه مردمش توی روزهای سخت فقط کنار هم نیستن، بلکه کنار هم یاد می گیرن، می خونن و مراقب چراغ های کوچیک دانایی هستن.
اگر یک جلد کتاب بخوانید، ممکن است به کتاب خواندن علاقمند شوید. اگر دو جلد کتاب بخوانید، حتما به کتاب خواندن علاقمند می شوید. اگر سه جلد کتاب بخوانید، به فکر فرو می روید. اگر چهار جلد کتاب بخوانید، در خلوت با خودتان حرف می زنید. اگر پنج جلد کتاب بخوانید، سیاهی ها را سفید و سفیدی ها را سیاه می بینید. اگر شش جلد کتاب بخوانید، نسبت به خیلی عقاید و نظرات بی‌باور می‌شوید و به توده‌های مردم و باورهایشان خشم می‌گیرید. اگر هفت جلد کتاب بخوانید، کم کم عقاید و نظرات جدید پیدا می‌کنید. اگر هشت جلد کتاب بخوانید، در مورد عقاید جدیدتان با دیگران گفتگو می‌کنید. اگر نه جلد کتاب بخوانید، در بحث‌هایتان کار به مجادله می‌کشد. اگر ده جلد کتاب بخوانید، کم کم یاد میگیرید که با کسانی که کمتر از ده جلد کتاب خوانده اند بحث نکنید. اگر صد جلد کتاب بخوانید، دیگر با کسی بحث نمی کنید، سکوت پیشه می کنید. اگر هزار جلد کتاب بخوانید، آن وقت است که یاد گرفته اید دیگر تحت تأثیر مکتوبات قرار نگیرید و با مهربانی در کنار دیگر مردمان زندگی می کنید و اگر کمکی از دستتان بر بیاید در حق دیگران و جامعه انجام می دهید و در فرصت مناسب سراغ کتاب هزار و یکم می روید. از بچگی دلم میخواست کتاب فروش شم. چرخیدن بین طبقه های مختلف پر از کتاب، گشتن تو اون دنیای کاغذی برای من یه رویای بزرگ بود. ترم اول دانشگاه، بین درس خوندنا و نخوندنا، غیبت کردنا، کلاس های 8 صبح، یهو هوس کردم برم سر کار. با توجه به زمان کمی که داشتم باید دنبال یه کار پاره وقت میگشتم. چند تا روزنامه خریدم و از آگهیاش گفتم استفاده بکنم. رفتم خوابگاه، صفحات روزنامه رو همینجوری بالا پایین می‌کردم و به هر شغل ایدئالی که می‌رسیدم دورش یه دایره می‌کشیدم تا زنگ بزنم بهشون و شرایطو بپرسم. بین صفحات مختلف و کارهای متنوع چشمم خورد به بخش کار کردن تو کتاب فروشی. وای، رویای بچگی. میتونستم همین روزا به این آرزوی کودکیم برسم. تماس گرفتم با کتاب فروشی و یه قرار ملاقات گذاشتیم و خب کتاب فروشی هم از دانشگاه دور.